أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. بحثدار حاشیه اهداف فقه نظام خانواده که در پرتو بحث مبانی نظام خانواده مطرح شد، ما را به بحث از سیاست های 16 گانه اعلام شده مقام اعظم رهبری نسبت به خانواده برد و تا کنون 11 بند از 16 بند را مرور کردیم و نکات مهمی را در این بندهای 11 گانه دیدیم. در بند 12 از این 16 بند اینطور فرمودند: حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانداری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفا نقش و رسالت خود. خب این بند در حقیقت برمیگرده به بیان کلیه اهدافی که یک خانواده اسلامی بردوش میگذارد، بردوش میگیرد و در این مسئولیت ها هم نقش مادران و هم نقش پدران به خوبی بیان شده و در اینجا تأکید روی نوع نگاه به خانواده، نگاهی که خود خانواده باید به درون خودش داشته باشه و نگاهی که خود جامعه نیز باید به خانواده داشته باشه، از لحاظ کارایی این خانواده به عنوان یک کانون زیرساختی اجتماعی که مهمترین نقش را در تولید عناصر بشری و تربیت آنها ایفا میکنه. خب کار دولت چیه یا کار نظام و جامعه؟ حمایت از عزت و کرامت خانواده است. پس یک اصل این است که باید این خانواده عزیز باشه و تکریم شده باشه. جایگاه خانواده بیان شد، یک جایگاه بسیار مهمیه چون عنصر اساسی جامعه است. خب این خانواده اگر عزیز باشه معزز باشه به تناسب این عزتی که داره بهش برخورد میشه. تضعیف یا به ذلت کشوندن خانواده در تعبیر امام حسین علیه السلام در برخورد با یزید هیهات من الدله. چرا ذلت زیر بار ذلت نمیریم؟ یا اب الله لنا ذلك ورسوله جحور طابت و طهرت. خب و المؤمنون جحور طابت و طهرت، ظاهرا اینطوری تعبیر که خدا عبا دارد از اینکه ما زیر بار ذلت بریم، چون مؤمن عزیز است و انسان با عزت منشأ اثر خواهد بود در این نظام هستی، و انسان ذلیل و خار و ضعیف نمیتونه نقش های بزرگی که ازش خواسته شده ایفا کنه. باید انسان از لحاظ شخصیتی پر باشه، تو خالی نباشه. به تعبیر خود قرآن ثقلت موازینه، در برابر اون کسی که خفت موازینه. ثقل در میزان یعنی انسانی که پرمایه و پرمحتوا باشه. این انسان، انسانی که شخصیت داره، کوتاهی نمی کنه و مسئولیت پذیر خواهد بود، وظایف خودش را به نحو احسن انجام میده. خب خانواده ای که احساس عزت و کرامت کنه و تعامل کریمانه باش بشه، این خانواده نقشش رو هم خوب ایفا خواهد کرد و افرادی که در اون خانواده تربیت میشن زیر بار ذلت و ظلم و ستم نمیرن. وظیفه جامعه، وظیفه نظام این است که از این عزت و کرامت خانواده حمایت کنه، پشتیبانی کنه و سرمایه گذاری کنه روی این حمایت. خب حالا در درون این خانواده ما مرد و زن داریم که هر کدام نقشی یا نقشهایی را به عهده دارن. فرمودن عزت و کرامت همسری. خب اولین اتفاقی که میفته در تشکیل خانواده این است که پسر و دختر یا مرد و زن همسر هم میشوند. این همسری اگر به یک نگاه معنوی بهش نگاه کنیم که یک نوع رابطه مشروعی که خداوند آن را خواسته، چون خواسته پس مورد تکریم قرار داده و عزیز و با ارزش میشه. بنابراین رابطه همسری اقتضا دارد که هر دو عنصر، یعنی مرد و زن، پسر و دختر، با این ارتباط مقدس، ارتباط همسری یا زناشویی، پیوندی اینها بینشون حاصل میشه، ارتباطی حاصل میشه، یک مشارکت بسیار مهمی را شروع می کنند و از این لحاظ تفاوتی بین این دو نیست، همسر یک دیگر هستن، در کنار هم روی یک بالش پیوندی را آغاز میکنن که در این پیوند زن عهده‌دار نقش مادری، خانه‌داری و مرد عهده‌دار نقش پدری و تحمل مسئولیت‌های اقتصادی از یک طرف و هر دوی اینها، یعنی مرد و زن، مسئولیت تربیت فرزندان خودشون، بلکه تربیت همدیگر، یعنی در حقیقت با این رابطه همسری هم مرد به تربیت زن میپردازه و هم زن به تربیت مرد. یعنی شرایطی که بعد از رابطه همسری به وجود میاد برای هر دو بستری ایجاد میکنه با همکاری و همیاری یکدیگر، همدیگر رو بزرگ میکنند و به تکامل میبخشند. لذا در اینجا فرمودن حمایت از عزت و کرامت همسری یک بند، یعنی یک نکته مهم، نقش مادری و خانه‌داری که این خیلی مهمه. حالا یعنی همسر خانه‌دار باشه، چون همسر اگر بنا شد اونم بره مثل مرد وارد عرصه تولید اقتصادی بشه و از وظیفه اصلی خودش که گرم نگه داشتن کانون تربیت باشه صرف نظر کنه و کوتاهی کنه، در حقیقت او پایه‌های اصلی جامعه را می‌لرزانه و چه بسا از این جهت بگیم مثل سربازی که سنگر خودش را رها کرده، دشمن به راحتی تصرف میکنه اون منطقه را. مادری که مادری خودش را فراموش کنه و خودش را یک زن مثل یک مرد ببینه و موظف نداند خودش را که یک مادر خوب باشه، مادری کنه و خانه‌دار خوب باشه، که این خانه خوب، خانه‌داری را متاسفانه به مرور زمان بعضی ها به عنوان در حد یک خدمتکاری و عملگی نگاه میکنن که این یه آسیب جدیه به و تقلیل از شأن خانه‌داری. خانه‌داری در حقیقت مدیریت خانه است و آماده کردن فضای خانه برای یه اتفاق بسیار بسیار بزرگ در روح و روان انسانی که در این خانه جا میگیره و زندگی میکنه و رشد میکنه. حادثه ای که از خانواده محترمش استاد بزرگوارمون شهید صدر رحمت الله علیه نقل میکنن، با اینکه اینها در یک وضع مادی بسیار بسیار بدی به سر میبردند، با کمترین امکانات ابتکاری به خرج داده بود که از صندوقهای میوه که معمولا اینها دور ریخته میشه، صندوق خالی، صندوق تخته ای خالی، از اینها، از این صندوقها گلدان درست کرده بود و در اونها گل کاشته بود و یک فضای سبز، یک باغ بسیار ساده، یک باغچه بسیار ساده‌ای که گل‌های مختلف رنگارنگ و یک فضای سبزی در یک خانه بسیار کوچک ایجاد کرده بود که این فضای کوچک را به یک بهشت، به تعبیر شهید صدر، به یک بهشت، یک بهشت کوچک تبدیل کرده بود. در کنار این باغچه وقتی که شهید صدر مشغول تألیف و مطالعه می شدند، با آوردن یک استکان چای بسیار مطبوع و در وقت مناسبی که ایشان باید استراحت میکردن و با استفاده از یک پنکه و یک پارچه که آن را خیس میکرده و باد پنکه از این رطوبت این پارچه عبور میکرده و یک کولر درست کرده بود، یک شبه کولر آبی در اون فضای گرم نجف، یک جو شاعرانه‌ای درست شده بود که تعبیر شهید صدر این بود که این یک بهشت درست کرده. ببینید این ای مدیریت، این خلاقیت و ابتکار که ایشان انجام میده و این چرا ما اینو تنزل بدیم و به عنوان یک عمله و یک کارگر به این زن سراسر مهر و عاطفه و رحمت که داره از وجود او میباره، این را ما تنزل بدیم به این سطح و این خانداری و همسرداری را بسیار بی ارزش و در حد یک کار مادی و فیزیکی تلقیش کنیم. اینجاست که این کلمه مقام معظم رهبری خیلی با معنی میشه. نقش مادری و خانداری زنان، به نقش پدری و اقتصادی مردان. باز پدر اینجا نقش پدری داره، نقش مربی داره، نقش الگو و سرپرست خانواده داره که مسئولیت اقتصادی خانه و خانواده بر دوش او سنگینی میکنه و باید تلاش کنه تا اینکه تدبیر کنه امر معاش خانواده را و اون خانواده را از لحاظ اقتصادی تأمین کنه. خب در کنار همه اینها، در کنار نقش مادری و خانداری زن و نقش پدری و اقتصادی مرد، مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان، هر دوی اینها یعنی مرد و زن نسبت به هم دیگر و مرد و زن نسبت به فرزندانشون که این فرزندان را مردان و زنان آینده خواهند بود، در حقیقت این بزرگترین نقشی است که این دو همسر باید ایفا کنند. یعنی هم همدیگر را تربیت کنند و تزکیه کنند. قد افلح من تزکا و قد افلح من زکاها، هم خودشون را تربیت کنند. یعنی سه تا نقش را در حقیقت اینجا، سه تا نقش تربیتی مرد و زن در خانه، در خانواده انجام میدن. یکی این که هر کدوم خودش را تربیت کنه در این فضای اجتماعی جدید، خب خودسازی و هم دیگرسازی. دیگرسازی مرد زن را و زن مرد را با رفتارش، با کردارش، با شرایطی که پیش میاد در خانه و در خانواده، همدیگر را بزرگ میکنند و هم فرزندان خودشونه، یعنی هم مرد نسبت فرزندانش نقش تربیتی خواهد داشت و هم مادر نسبت به فرزندانش. یکی از ظرفا یا انسان ظریفی که تعبیرش این چنین بود که این فرزند من است، ای کودک من است که مرا تربیت می کند، یعنی او باعث رشد و تربیت من پدر یا من مادر میشه، به لحاظ اینکه او شرایطی را برای من فراهم میکنه که مرا به انجام تکالیف و وظایفی میکشونه که این انجام وظایف و تکالیف باعث رشد من میشه. پس در حقیقت او عاملی است الهی برای رشد و تربیت من. این که در حدیث آمده الجنت تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است، در حقیقت یه معناش میتونه این باشه که مادران یعنی فرزنددار شدن که این زن را مادر میکنه، با مادر شدن که این مادر شدن لازمش ایفای یک نقش تربیتی است، با مادر شدن این زن بهشتی می شود، یعنی با فرزنددار شدن و انجام وظایف مادری این زن مستحق بهشت می شه و کمترین بهای این کار بهشت است. خب با این نگاه، با این نگاه بسیار عمیق و بسیار دقیق، اصلا روابط میان همسران و مادران و پدران و فرزندان بسیار متفاوت میشه و نقشی که در این چنین خانواده ای ایفا میشه از همه اطراف، همه عناصر این قانون نقش بسیار بسیار متفاوت از لحاظ کیفیت، از لحاظ ارزش و از لحاظ آثار و یا پیامدهای روانی و معنوی پیدا میشه. جزا اینجا آفرمودن مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان. ما یه مسئولیت معنوی داریم، یعنی بگذاریم از ابعاد مادی خود این خانواده و مسائل حالا اقتصادی یا بحث نیازهای مادی، ما نیاز به معنویت داریم و نیازهای معنوی ما باید در این خانواده تأمین بشوند. این اتفاق بزرگ که مون بحث عزت و کرامت را دنبال داره، اون بعد معنوی است که در این کانون به وجود میاد. خب در چنین کانونی اعضای خانواده توانمند میشن، مقتدر میشن، با اقتدار میشن. وقتی که به شهید صدری که در دوران کودکی بود تصمیم گرفته بود که بیاد به حوزه نجف دست بخونه و وضع اقتصادی خوبی نداشتن، با اینکه آسد محمد صدر معروف که وزیر تعلیم یا وزیر آموزش پرورش بود در عراق و وضع خوبی ظاهرن داشت، اما خانواده شیخ صدر وضع اقتصادی خوبی نداشتند. خب سفر هجرت به نجف و یک جوان بیاد به تنهایی در یک جایی که هیچ ارتباطی با کسی نداره زندگی کنه، بسیار سخت به نظر می رسید. شهید صدر برای اینکه اثبات کنه که می تونه شرایط سخت رو تحمل کنه، روزه می گرفت و به کمترین امکانات مادی خودش را وادار میکرد یا تحمل میکرد و برای خانوادهش ثابت کرد که من با کمترین امکانات میتوانم زندگی کنم و نیازی به این شرایط مادی که در نظر شما هست من ندارم و میتوانم من خودم را اداره کنم. خب این ببینید، این روش از برخورد با یک بحران اقتصادی یا یک وضعیت مادی خاصی که ممکنه در جوامع ما در شرایط مختلف به وجود بیاد، همیشه ما در معرض خطر میتونیم باشیم اگر توانمند نباشیم در اینجا و قدرت تحمل مشکلات نداشته باشیم. در مقابل این شرایط سخت ما آسیب جدی میبینیم. خب این کانون معنوی خانواده در حقیقت میتونه اعضای خودش را از لحاظ معنوی توانمند و مقتدر به وجود بیاره و اونها را در مسئولیت پذیری کمک کنه که هم در تعاملات خانوادگی در درون خانواده و هم در بیرون خانواده نقش و رسالت خود را به نحو احسن ایفا کنند. خب با این نگاه به خانواده و با این وظایفی که این خانواده باید به عهده بگیره، ما در حقیقت میریم سمت ایجاد کانونهای تربیتی جامع که این تربیت فقط تربیت فکری و تربیت علمی نیست. در این تربیت ما معنویت را در جامعه سامان میدیم و رشدش میدیم و قانون خانه و خانواده مهمترین و بزرگترین وظیفه را در جهان هستی داره به وجود میاره. اینکه آیه شریفه میفرماید وجعلنا للمتقین اماما، این خانواده اون بعد معنوی بر او چیره شده، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، مایه چشم روشنی باشند و سرور و بهجت و رضایتمندی در این جامعه چشمگیر، یعنی حد اعلای رضایتمندی در این کانون خانواده به جایی میرسه که انسان آرزوی پیشگامی و پیشروی و امامت متقیان را آرزو میکنه و به عهده میگیره. تربیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در دامن مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش ابو طالب و خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشت، ببینید چه شیرمردی و ابرمردی را به جهان بشریت تحویل داد که مایه افتخار جهانیان و حتی غیر مسلمانان برای این راد مرد تاریخ ارزش خاصی و ویژه‌ای و نگاه متمایزی مطرح کردند. خب اینها برخواسته از این نگاهه، از این نگاهی که در اینجا مقام معظم رهبری روی او تأکید کردند و تأکید میکنند و به این سمت باید این نظام ما و فقه ما و جامعه ما حرکت کنه و با چنین نگاه جامع و عمیقی ما به بحث‌های فقهی مرتبط به خانواده توجه کنیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق کامل به ما عنایت کنه تا اینکه بتوانیم در این سطح و با این دقت مطلوب به مسائل خانواده و نظام خانواده و فقه نظام خانواده بپردازیم، تا اینکه انشاءالله شاهد تحول اجتماعی عظیمی در جامعه خودمون و در جامعه بشری باشیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.